أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الهداة المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعضانه وأنصاره. أما بعد، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. توفیقی حاصل شد که امشب رو خدمت عزیزان باشیم. جوای تهرانی امر فرمودند که چند دقیقه مصدع عزیزان بشوم. فرمودند که هر شب یکی از ویژگی ها و صفات بلند مولا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو مورد بحث در این شبها قرار می دادن. گفتم خب شما بفرمایید یک بحثی رو، بنده همونو پیگیری کنم. بنا شد درباره عبودیت صحبت بشود. این آیه شریفه رو به عنوان مقدمه توضیح کوتاهی عرض می کنم و بخشی از کلمات دوراربال بار امام علیه السلام رو در زمینه عبودیت بعد از اون عرض می کنم و دعاتون می کنم انشاءالله. این آیه شریفه که خونده شد آیه مشهوری است، به بخشی از آیه الکرسی است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند و خدا آنها را از تاریکی ها به سوی نور هدایت می کند و اونهایی که سرپرستشون طاغوت هست اینها از نور به سوی تاریکی حرکت می کنند و طاغوت اونها را از نور به سوی تاریکی ها می برند. اینا همون کسانی هستند که اصحاب آتشند که در او جاوید میمانند. خب این آیه رو همه تون آشنا هستید. یک نکتهی میخوام عرض بکنم. نور که در اینجا گفته شده منظور چیه؟ ممکنه منظور عبودیت باشه، همون بحثی که مسلم این مسئله در ارتباط با خداست، چون الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است و اصلا خدا ما را آفریده است که با او آشنا بشیم، دلهای ما با خدا انس داشته باشد. نور ممکن عبودیت باشد. در بعضی از کلمات وجود مقدس امام صادق علیه السلام می فرماید انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء الله ان یهدیه. اون چیزی که علم حقیقی است نوری است که خدا در دل کسی که میخواهد میافکند. بعد توضیح میفرمایند اون نور، نور بندگی است. خود بندگی یک نوری دارد، یک نورانیتی دارد. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند از روزی که شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن نماز شب نور است، دیگه ترک نکردم. شخصی اونجا بود گفت حتی لیلت الحریر، یکی از شبهای جنگ صفین که دو لشکر تا صبح درگیر بودند و آه و ناله مجروحین به هوا بود، حریرم یعنی کسانی که آه و ناله می کردن، حضرت فرمودند ولو در همون شب. روایت هم دارد که سفره چرمی می انداختن برای امیرالمومنین علیه السلام، در حالی که تیرها از راست و چپ می آمد حضرت نماز می خوندن. فرمود نماز شب نور است. این حدیث خیلی حفظ کردنش هم آسونه، دو کلمه است، صلات اللیل چی؟ نورون. همه ما الان حفظمون شد دیگه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان شاء الله حاضر فرجم، صلات اللیل نورون. چرا نماز شب نور است؟ چون این انسانی که در دل شب از رخت خواب گرم بلند میشه، وضو میگیره، برای محبت خدا، برای رابطه با خدا، برای بندگی با خدا پا میشه، دیگه هدف دیگری نداره و این خیلی خوب تقویت میکنه بندگی را در انسان. صلاة اللیل نورون. کلن بندگی خدا، هر چی ما در بندگی رشد بکنیم نورانیت ما زیاد میشه. اضافه شدن نورانیت یعنی آشنا شدن دل بیشتر با خدا. هر چی بیشتر با خدا ما انس بگیریم نورانیتمون بیشتر میشه. نکته دیگری که در این آیه شریف است اینه که جامعه مسلمین رو شاید مورد نظر قرار داده است. الله ولی الذین آمنوا جمع است، خدا سرپرست جمع مؤمنین است و اونها رو از تاریکی ها به سوی نور حرکت میدهد و از اون طرف جمع کفار هم طاغوت اونها رو از نور به سوی تاریکی. حالا قابل توجهه که دنیای کفر و استکبار انسانها رو میخوان از خدا جدا کنند و انبیا میخوان انسانها رو با خدا پیوند بدن و این یه رونده. این که شما میبینید بعد از رنسانس و در دوره مدرنیزم میگن یکی از ویژگیهاش این است که خدا دیگه نقشی در زندگی ندارد، همینه که یخرجهم من النور الی الظلمات، از نور به سوی تاریکی ها مردم رو عبور میدن. ولی امام حسین علیه السلام قیام کرد تا انسانها را هدایت کند، لینقذهم من الجهاله و حیرت ولاله، اون گمراهی دور بودن از خداست. حالا یک تکه از دعای عرفه امام حسین علیه السلام خوبه که خونده بشه به عنوان شاهد ارزم. در بین کلمات ائمه علیهم السلام یک چیزی که مشاهده میشه و برجسته شده در کلمات امام حسین علیه السلام، البته در کلمات مولا امیرالمؤمنین هم هست، اصلا راه امام حسین همون راه امیرالمؤمنین است و همه اون درس‌ها درس‌هایی است که امیرالمؤمنین دادن. ریشه های این کلمات در نهج البلاغه امیرالمؤمنین یافت می‌شود، ولی این در کلمات امام حسین یه برجستگی دارد که خدا نیاز به اثبات ندارد. نه تنها نیاز به اثبات ندارد، نمی شود چیزی او را اثبات بکند، چون همه چیز در وجودشون به خدا نیاز دارند. چطور اون چیزی که در وجودش به خدا نیاز دارد می خواهد خدا را اثبات بکند؟ یه کلمه ایست که اصلا از خود خدا خواستن. من معتقدم اگر انسان، حالا یه انسانی ممکنه که مثلا علیاذ بالله در وجود خدا شک بکنه، شما نه الحمدلله، شماها خیلی پیشرفته هستید. اون کسانی که ممکنه یه شبهاتی براشون پیش بیاد، من معتقدم همین حرفی رو باید بزنن که امام حسین علیه السلام میزند، به خود خدا بگه خدایا اگه هستی دست منو بگیر. ها، اینطور نیست که ما هی باید بریم طرف خدا. اگه خدا هست و که هست و خدا حق است و خدا هادی است و خدا سنتش این است که هدایت بکند، خب خدا حرف ما رو میشنوه. که من ممکنه که امام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به ابوذر یه جور خدا رو عبادت کن گویا خدا رو میبینی، و اگر تو نمیبینی بدان که خدا تو را میبیند. اگر من ضعیفم نمیفهمم که خدا چه جوری سخن منو میشنوه، من مخاطبم ضعیف است، ولی خدا که ضعیف نیست. خدا از رگ گردن به من نزدیکتره. خدایا تو من هدایت کن، تو دست مرا بگیر. و این توجه به خدای متعال و حضور خدای متعال خیلی مهم است. حالا تو پرانتز این روایت رو من خیلی شاید شنیده باشی، روایت بسیار زیبایی است. یک نفر آمد خدمت امام حسین علیه السلام، گفت آقا جان من یک آدمیم، گناهم زیاده، اهل گناه و معصیتم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم، شما منو موعظه کنید. حضرت جوری او رو موعظه کرد که وقتی مجموعه اون حرفهای امام حسین رو جمع میکنیم، یک معرفتی نسبت به حضور دائمی خدا در ذهن انسان ایجاد می شود. فرمود که 5 کار بکن، هر چه خواستی گناه کن. امام حسین نمیگه گناه نکن، میگه من راه بهت یاد میدم، یکی از 5 کار رو بکن، هر چه خواستی گناه کن. فرمود یه جایی برو که خدا تو را نبیند، اطلب موضعاً لا یراک الله فیه، فاذنب ما شئت. یه جایی برو که خدا تو را نبیند، بعد هرچی میخوای گناه کن. این نگاه کرد، دید که نمیشه. این توجه به این که در هر مکانی ما باشیم خدا حضور دارد، ما رو میبیند. و ما ربک بغافل عما تعملون، پروردگار تو از آنچه میکنید غافل نیست. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فعبده و توکل علی. غیب آسمان و زمین، ناپیدای آسمان و زمین مال خداست و همه چیز به سوی او برمیگردد. پس او را عبادت کن و به او توکل کن و بدان که خدا غافل از کارهایی که میکنید نیست. فرمود برو یه جایی که خدا نبینه تو. دوم گفت، فرمود که از ملک خدا برو بیرون، چون کسی در ملک کسی گناه نبود بکنه، نافرمانی نبود بکنه. شما از ملک خدا برو بیرون. وقت بیرون از ملک خدا هر چی گناه دلت میخواد بکن. را میتونی از ملک خدا بری بیرون؟ کره ما هم بری ملک خداست، مریخ هم بری، رو کره زمین هم تو آب بری، رو کوه بری، هر جا بری ملک خداست. یکی دیگه فرمود رزق خدا رو نخور. حالا رو تو ملک خدا که نمیشه نبود، حالا اینجا هستی رزق خدا رو مصرف نکن. روزی خدا هم خیلی گسترده است دیگه، ما نیاز به خیلی چیزا داریم، از جمله روزی های خدا همین هوای پاکیه که تنفس میکنه، این هم نباید استفاده کنیم. نباید غذا بخوریم، نباید از نعمتها استفاده کنیم تا بتونیم هرچی گناه میخوایم بکنیم. روزی نخور، رحمت خدا رو استفاده نکن که نمکگیر نشی و وقت هرچی میخوای گناه کن. میگفتن که مرحوم پدر علامه مجلسی در اصفهان یه وقتی یکی از همسایه‌هاش گفته بود یه عده قلندرها هستن، اینا میان گاهی مجلس دوره دارن تو خونهشون میزنن ساز و آواز و چیو شراب و بدمستی. و آقا فرمودن که خب تو یه روز برو اینا رو دعوتشون کن به خونه خودت و نگو بهشون، منم دعوت کن، وقت من باشون مواجه میشم نصیحتشون. گفت خیلی خوب. رفت پیش رئیس این قلندرها، این داشمشتی ها، گفت شما بیایید، بیاید منزل من، جلستتون رو بندازید خونه ما. نمیدونستن که حالا بناست که آقا هم باشه. همین که از در وارد شدن پذیرفتن، اون روز اومدن و از در که وارد شدن که یه آقایی با عبا و عمامه اونجا نشسته، پدر مرحوم مجلسی بود. خیلی اوقاتشون رفت تلف شد و نشستن. مدتی به سکوت گذشت. اون رئیس قلندرها گفت که سر حرف باز کرد به آخوند ملا محمد تقی مجلسی، فرمود که پدر مرحوم ملا محمد باقر مجلسی که مشهور به علامه مجلسی است، گفت که ما قلندرا یک مرامی داریم و اون مرام ما اینه که هر جا نمک میخوریم نمکدون نمیشکنیم. با یه آب و تابی هم نگفت. آقا مدتی سرش به زیر بود، سر بلند کرد گفت ببینم شما تا حالا نمک خدا رو خوردید یا نه؟ همین حرف رو که زد اینا دیگه ناراحت شدن پاشدن رفتن. گفت آقا بدتر شد، اینا که ناراحت شدن رفتن. فرمود اب نداره، صبر کنید. روز بعد رئیس قلندرها و همه نوچه هاش اومدند و توبه کردن خدمتشون. گفتن ما متوجه شدیم که نمیشه نمک خدا رو نخوریم، و اگه نمک خدا رو بخوریم باید نمکتون خدا رو هم نشکنید، باید اطاعتش کنید. من میخوام آدم خوبی بشی. بندگی یعنی این. بعد فرمود که اگر حالا همه این کارم نتونستی بکنی، وقتی که ملک الموت میاد جونتو بگیره فرار کن. از دست ملک الموت میتونی فرار کنی؟ چون اگه یه کسی مجرمی باشه که خیلی زرنگ باشه از دست قانون بتونه فرار کنه، خب میتونه گناه کنه، میتونه جرم خودشو تکرار کنه. تو وقتی ملک الموت اومد جون تسلیم نکن و هرچی گناه میخوای بکن. پنجم هم فرمودن که اگر روز قیامت شد مالک که فرشته است موکل به آتش، وقتی امر کرد گفت بندازیدش تو آتش، تو آتش نرو، اگه میتونی یه کاری بکن که اونجا جلوی تو آتش رفتن رو بگیری، اون وقت هرچی میخوای گناه. مجموعه اینا رو وقتی رو هم میگذاریم یه حضوری از خدا رو تو تمام حرکات و سکنات ما ترسیم میکنه. من تو هر مکانی که هستم، از هر نعمت خوبی، هر لذتی که دارم میبرم، هر نعمتی که استفاده میکنم، تو ملک خدا هستم، خدا مرا میبیند. بناس یه وقتی ملک الموت به سراغ من بیاد، بناس یه حساب و کتابی باشه. اگه اینا رو ما داشته باشیم دیگه گناه نمی کنیم، چه عبودیت. این توجه به حضور خدا عزیزان من خیلی مهم است. حتی خیلی ها می پرسن تو نماز آقا چیکار کنیم که حال پیدا کنیم؟ بهترین کاری که میشه کرد اینه. بزرگان گفتن شما حتی اگر به معانی نماز هم توجه نکنید، توجه بکنید که روبرو خدا وایستادید، خدا ناظر شماست، دارید با خدا حرف میزنید، ولی ندونید چی دارید میگید. نمیگم یاد نگیرید، همه الحمدلله معانی حمد و سوره و رکوع و سجده و اینا رو میدونید. باورتون میاد که ممکنه یک کسی همه معانی نماز رو بداند اما توجه نکند که با کی داره صحبت میکنه، او حضور قلب رو نداشته باشه. میگن مرحوم استاد مطهری رضوان الله علیه، ایشون خدمت یکی از صاحب دلان رسید از شاگردان مرحوم قاضی و مقتنم بود، گفت من، ایشون گفت در نماز همش به توجه به معانی نماز دارم. اون بزرگ فرموده بود که پس کی به خدا توجه میکنی؟ ممکنه یک کسی به معانی نماز توجه کنه ولی به خدا توجه نکنه. ولی شما به خدا توجه کنید، ببینید من دارم با خدا صحبت میکنم، روبروی خدا ایستادم. این توجه به حضور خدای متعال، به فرموده امام رضوان الله علیه فرمودن عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. الهی من که اطلب الوصول الیک، همه ما اینو بگیم همراه با امام حسین، خدایا من از تو میخوام که به تو برسم، خودت یه کاری کن منو پیش خودت ببر، با خودت آشنا کن، انس بده قلبم رو با خودت. و به که استدل الیک، اگرم میخوام دلیل بیارم بر وجود تو، به وجود خودت بر تو استدلال میکنم. این جای دیگه هم تکرار شده، فهدنی به نور که الیک، خدایا به وسیله نور خودت مرا به سوی خودت دعوت کن. در بعضی روایات داره البته امام نور الله فی الارض است، نور خدا در زمین، امام معصوم است، همه فیضها به دست اون عزیز جاری می شود. خدایا به نور خودت که امام زمان باشه دست منو بگیر. و اقمنی به صدق العبودیت بین یدک. خدایا مرا یه کاری کن که در پیشگاه تو با راستی در بندگی بایستم. این یه معنای دوام هم دارد، یعنی خدا یه کاری کن که همیشه بنده تو باشم. بعضی از بزرگان میگن که همین بندگی بالاترین مقامه. کسانی هستن تو این دنیا که به خدا میگن خدایا ما هیچی نمیخوایم، فقط میخوایم همین بنده تو باش. هستیم بنده خدا هستیم دیگه. خدا ما رو به نام عباد مگه در قرآن خطاب نکرده؟ ما شیء هستیم، یه چیزی هستیم. همه اشیا مخلوق خداست، پس ما ارتباط با خدا داریم. خدای من میخوام همون شیء باشم که با تو ارتباط دارم، همین برای من کافیه. خدایا این که بنده تو باشم برای فخر فروختن بسه، برای عزت من همین بس که تو خدای من. و برای فخر فروختن، این کلام امیرالمؤمنین است، همین بس که من بنده تو باشم. خوشا به حال اونهایی که یک عمر بندگی خدا میکنن. و این ویژگی امام حسین علیه السلام بود در تمام طول مسیر، در روز عاشورا، همه اینها اونچه که میفرمودن این بود که خدایا من برای تو هستم. دم شهادتش هم امام حسین فرمود که خدایا همه چیزم رو برای تو دادم، برای تو هستم. اون وقتی که لشکریان دور امام حسین رو گرفته بودن، توجه کنیم قلب مطهر امام حسین علیه السلام متوجه خدا بود. از نقل‌های این رو میشه فهمید، توجه‌هایی که امام حسین داده است، میتونستن ببینن آثارش رو. اون روایتی رو شنیدید که راوی میگه که هر چه روز عاشورا به ظهر نزدیک میشدیم، میدیدیم که چهره امام حسین برافروخته تر می شود. این برافروخته تر شدن، این حاکی از نشاطه. میدیم یه شور و نشاطی در چهره مبارک امام حسینه. حتی اون وقتی که جلوی چشم آقا لشکر تیر می زنن به کودک شش ماهه امام، که به طور طبیعی وقتی خون ریزی میشه از بدن انسان، یا یک کسی جلوی آدم باشه جایی بشکنه خون بیاد، این طبیعت هر انسانیست که میخواد جلوی خون ریزی رو بگیره، دستشو میگیره زیر خون. همه ما اینطور است. اگر شما یه جای بدنتون زخم بشه شروع کنه خون ریزی، اولین کاری که میکنی دستتو میگیری زیر خون ها، یه دستتو میذاری روی خون که این خون بند بیاد یا نریزه. چرا امام حسین علیه السلام دستشو گرفت زیر گلوی اصغر؟ خون ها جمع شد تو دست مبارکش، اما یک لحظه آقا رو غافل از خدا نکرد که امام باقر علیه السلام فرمود پاشید خونها رو به طرف آسمان، گفت خدایا این که تو میبینی، همون حرفی که زدن به اون مرد، این که تو میبینی کار رو برای من آسان میکند. حبنا علی ذالک انه بعین الله، این که در پیشگاه خدا داره اینها انجام میشود کار رو برای من آسان میکنن. عزیزان من، اگر ما مشکلات داشته باشیم، تنها چیزی که میتونه به طور ریشه‌ای این مشکلات ما رو کوچیک بکنه و تحملش رو برامون آسان بکنه توجه به خداست. توجه کنید که قرآن میفرماید که شما قدم در یک جایی بگذارید که دشمن بدش بیاد ثواب میبرید. گرسنگی اگه به شما دست بدهد، تشنگی دست بدهد، در راه خدا ثواب میبرید. حتی شما نفس بکشید در راه خدا ثواب میبرید. نفس اون کسانی که نفس کسی که متأثر از ظلمی است که به ما میرود و شده است تسبیحه. الان شما اینجا نشستید، برای چی اومدید امشب؟ این نفسی که میکشید این تسبیح خداست. نفس المحموم لظلمنا تسبیح. خب امام حسین اینها رو نشون داد. جان فدای تو که از حالت جان بازی تو در تف ماریه از یاد بشد شور نشور. قدسیان سر به گریبان به حجاب ملکوت، حوریان دست به گیسوی پریشان ز قصور. گوش خضرا همه پر غلغله بود و گوش خضرا همه پر غلغله دیو و پری، سده غبرا همه پر ولوله وحش و طیور. همه موجودات عالم برای امام حسین در تب و تاب بودن روز عاشورا. غرق دریای تحیر ز لب خشک تو نوح، دست حسرت به دل از صبر تو ایوب صبور. همه انبیا با تعجب نگاه می کردن این کیه؟ این چه بنده خداییست؟ مرتضی با دل افروخته لا حول کنان هی می گفت لا حول ولا قوت الا بالله. مرتضی با دل افروخته لا حول کنان، مصطفی با جگر سوخته حیران و حسود. کوفیان دست به تاراج حرم کرده دراز، آهوان حرم از واهم در شیون و شور. انبیا